بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 104 و 105. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
این تیرانداز ها اگر هدف رو خوب نبینند، اگر خوب هدف گیری نکنند، گاهی آسیب های سخت و سنگینی به بار میارند. سخن مثال تیر رو داره، سخن گفتن مثال تیراندازی رو داره. باید مراقب بود، باید مواظب بود، وگرنه گاهی وقتها لطمه ها و صدمه های جبران ناپذیری به بار خواهد آمد. چقدر زیبا میگفت مولوی: نکته کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیر ای پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. گاهی وقتا یک حرف عالم رو میتونه به هم بریز، عالمی را یک سخن ویران کند. در یک جای دیگری یک تمثیل و تشبیه دیگری رو داره. میگه چطور سنگ چخماق وقتی با یک آهنی استکاک پیدا میکنه، از این استکاک یک اخگر، یک جرقه، یک شعله ایجاد میشه، تولید میشه. میگه این زبان هم مثال همون سنگ و آهن رو داره. وقتی زبان شما به حرکت در میاد، انگار که سنگی به آهنی استکاک پیدا بکنه. گاهی وقتها حرفهایی تولید میشه که سخت آتش بارند و فتنه ها و غوغاها به پا میکنند. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. میگه این زبانت رو بیهوده بی جهت به حرکت در نیار، که در این صورت مثل اینه که سنگ و آهنی رو به هم زده باشی. هر حرفی رو نقل نکن، گاهی از روی لاف و ادعا حرف نزن. آتش ها به بار میاد زن که تاریکیست هر سو پنبزار، در میان پنبه چون باشد شرار. میگه نگاه بکن، گاهی وقتا یه جرقه یه پنبزار رو به آتش میکشه. عالم مثال پنبزار داره، یک سخن ناسواب، ناصحیح، نابجا، ناروا مثال شراره آتش رو داره، گاهی ممکنه همه جا رو به آتش بکشه. ظالمان قومی که چشمان دوختن زان سخنها عالمی را سوختن. پس زبان برای آدمی میتونه خیلی زیانها رو به دنبال داشته باشه. ای زبان تو بس زیانی مرمرا. واقعا زبان برای آدمی زیانهای فراوانی گاهی رقم میزنه. ای دهان تو خود دهانه دوزخی. چقدر زیبا، چقدر زیبا. میگه دهانه دوزخ شنیدی؟ همین دهان من و شماست که بیهوده باز بشه، بی جهت باز بشه. به همین خاطر در روایات ما روی مسئله صمت و سکوت بسیار تأکید شد. میگه تا میتونی ساکت باش، اگر قرار شد حرفی سخنی به زبان داشته باشی پس دقت کن، دقت کن که کلام شما، سخن شما به جایی بر نخوره، صدمه و آسیبی به بار نیاره. به همین خاطر گفتن سخن شما باید شفاف باشه، باید روشن باشه. هم بدانی چه میگویی، هم بدانند چه میگویی. این که من قصد بدی نداشتم کافی نیست، کافی نیست. قصد بدی هم نباید برداشت شود. ببینید که از تعلیمات لطیف و دقیق قرآن کریم همینه که مراقب سوء برداشت ها از سخن خودت باش. پیامبر با مردم حرف می زد، بعضی از اهل ایمان از او می خواستن که کمی آهسته تر، کمی شمرده تر. این درخواستشون رو با این واژه بیان می کردن، می گفتن راقنا، 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 یعنی مراعات ما هم بکن، یعنی آهسته تر بگو، شمرده تر بگو تا ما هم بفهمیم. و این راعنا در زبان عبری که زبان یهود بود معنای دیگری داشت، معنای سب و شتم رو با خودش داشت، یک نوع توهین و جسارت تلقی می شد. راع در زبان یهود در زبان عبری به معنای شرور، خبیث و پلید بود. و این راع وقتی که با نا که واژه عربی است و به معنای ما در فارسی است کنار هم قرار می گرفت و می شد راقنا، معناش این بود که تو شریر و شرور مایی، تو پلید مایی، یعنی تو در میان ما یک آدمی هستی با یک چنین ویژگی هایی. خب یهود متاسفانه در خفا نسبت به پیامبر یک چنین نگاه و تصوری رو داشتند. همین یه بهانه ای شد که اینها اون نگاه خودشون رو به زبان بیارن با همین واژه راقنا، راقنا. واژه به ظاهر معنایی داشت اما در حقیقت همون معنای منفی بود که در زبان اونها این واژه داشت و منظورشون همون معنا بود. مسلمان ها میگفتن راعنا، اینا میگفتن راعنا، ولی منظور اینها با اونها زمین تا آسمان فاصله داشت. به هر حال یک بهانه و دستاویزی شده بود برای این قوم و جماعت که به همین راحتی به پیامبر اسلام جسارت و توهین کنن. اینجا بود که این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقولوا راقنا، نگویید راقنا. و و قول انظرنا، بگید انظرنا، انظرنا یعنی منتظر ما باش، بگذار ما بهت برسیم، عجله نکن، شتاب نکن. همون شمرده تر سخن گفتن، آهسته تر سخن گفتن. یعنی انظرنا همون معنای راعنا رو داره و منظور اونا از راعنا همین بود، ولی صرف منظور کافی نیست، باید از منظور اونها برداشت سویی هم صورت نگیره، ولی از اون واژه راعنا برداشت منفی صورت میگیره. لذا میگه راعنا نگید، انظرنا بگید. این یک تعلیم بسیار دقیق و لطیفیه. میخواد بگه ببین، نگو نیتت پاک باشه، نگو دلت پاک باشه، قبول باشه، باید هم باشه، ولی سخنت هم باید پاک باشه. البته این میدونید نمونه است، تمثیله، یعنی فقط در گفتار نیست که انسان بایستی گفتارش مایه سوء برداشت نباشه، در رفتار و کردار هم همینطوره. گفت خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در حقیقت قرآن داره توصیه میکنه به شفافیت، میگه نه تنها خودت باید آدم شفافی باشی، کلام و سخن شما هم باید شفاف و روشن باشه. واسمعوا یعنی بشنوید. این حرفایی که ما میزنیم آویزه گوش خودتون کنید، تسلیم باشید، تمکین کنید. همون که حافظ میگفت تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. ولی الکافرین عذاب علیم. خب اگر نشنوید طبیعتا در زمره کافران قرار میگیرید، و اگر در صف کافران قرار بگیرید عذاب دردناکی رو در پیش خواهید داشت. قصد جفاها نکنی با دل من، ور بکنی با دل من، با دل من، با دل من. خدا نکنه که انسان مورد عذاب الهی قرار بگیره، سخت سخت دردناک. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. یود از ریشه ود، ود یعنی دوستی، منتها دوستی از ته دل، از سر جان. میگه که این یهودی ها همینطور این مشرکین دوست ندارند، از ته دل، از سر جان دوست ندارند. چی؟ اینزل علیکم من خیر من ربکم، که از جانب پروردگار شما یک خیری ولو ناچیز ولو اندک بر شما فرود بیاد، نازل بشه. یعنی یهودی ها اصلا دوست نداشتن قرآن بر شما نازل بشه. می گفتن چرا بر اینها؟ چرا بر مسلمان ها؟ چرا بر ما نه؟ چرا چنان پیامبری بین مسلمان ها باشه؟ چرا از ما نباشه؟ چون ما انسان های ویژه ای هستیم، نه عرب ها. البته عرب ها آدم های ویژه ای نبودند، هیچ ویژگی نداشتند. جامعه عرب واقعا مثال مرداب رو داشت و پیامبر مثال نیلوفری که از دل یک مردابی قد کشیده باشه، درست مثل گل سرخی که از میان کودهای متعفنی سر کشیده باشه. بله عرب ها ویژگی خاصی نداشتن، ولی خود اونها هم ویژگی خاصی نداشتن. خود اونها هم جز سرکشی، گردن کشی، عهد شکنی، پیمان شکنی و پیامبر کشی چیزی در کارنامه سیاه خودشون نداشتن. البته دلیل مشرکان هم دلیل دیگری بود، چون بالاخره اینا خودشون عرب بودن و پیامبرم از قبیله و تبار خودشون بود. ولی حرف اینا این بود که این که سن و سالی نداره، این که مال و منالی نداره، این که فرزندی نداره، چون اینا فرزند دختر رو به رسمیت نمی شناختن. به همین خاطر نه اهل کتاب یهودی ها و نه مشرکین هیچ کدام دوست نداشتن هیچ خیری بر مسلمان ها نازل بشه و فرود بیاد، از کمترینش تا هر چیزی میتونه باشه تا بیشترینش که نزول قرآن کریم باشه. والله یختص برحمته من یشاء، ولی خدا آمپر دهان کسی نیست، نگاه به مزه دهان کسی نمی کنه. ای کاش ما هم از خدا یاد می گرفتیم و خودمون رو با حرف این اون تنظیم نمی کردیم. گفت ساعتی میزان آنی، ساعتی مخزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی مخزون خیش. اینقدر خودتو با این اون با حرفای این اون تنظیم نکن، میزون نکن، بیا با فطرت خودت با عقل خودت تراز کن. والله یختص برحمته من یشاء، خدا اختصاص میده به رحمت خودش هر کس را که بخواهد، هر کس را که بخواهد. البته یادتون باشه خداوند در همین قرآن در جای دیگری با وصف واسع و علیم یاد میشه، یعنی کسی است که وسعت میده، توسعه میده، دامنه میده به آبروی انسان، به حیثیت انسان، به دانش انسان. اما این واسع علیمه، یعنی آگاه، میدونه داره چی کار میکنه، میدونه کجاها وسعت و دامنه بده. پس مشیت او عالمانه است، آگاهانه است. خدا از روی دل رفتار نمیکنه، خدا که دل نداره، خدا از روی دلیل رفتار میکنه، خدا دلیل داره برای تمام کارهاش. دل بخواهی رفتار نمیکنه، از ما همین رو خواسته که دل بخواهی رفتار نکنید، خودش با دلیل رفتار میکنه، از ما هم خواسته که با دلیل رفتار کنیم. والله یختص برحمته من یشاء، خداوند اختصاص میده به رحمت خودش هر کس را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل عظیم است. ببینید لازم نبود واژه الله تکرار بشه، کافی بود بگه والله یختص برحمته من یشاء و هو ذو الفضل العظیم، ولی واژه الله رو تکرار میکنه به خاطر اهمیتی که داره. الله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم، و خداوند است صاحب فضل عظیم و بزرگ و فراوان، یعنی خدا هر کس رو که بخواد مورد تفضل و عنایت و توجه خودش قرار میده، و توجه و عنایت و فضل خدا هم عظیم و بزرگ و ستورک است.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.